اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، از ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. هدیه و پیشکار تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت اسناد و تورات، شهدای اسلام، شهدای کربلا، شهدای راه حق و انسانیت، تمام کسانی که تلاش کردند تا معارف دین و معارف بشری به دست ما برسه، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگان این جمع، شهدای این مجموعه، شهدای جنگ اخیر و همه حقدارانمون، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. عرض کنم که در شبهای گذشته به طور خلاصه گفتیم که اولین شرط بهره‌گیری از کتاب هدایت، یعنی قرآن کریم که خودش کتاب هدایت معرفی میکنه، داشتن تقواست. تقوا به معنای مراقبه است و مراقبه مطلق بود، نه مراقبه خاصی. هر نوع مراقبه، کسی که به طور مطلق بنا داره در زندگیش مراقبه داشته باشه، از خودش، از حالاتش، از درونش، از بیرون، از آسمان و زمین و کوه و دریا و طبیعت و جانوران و حق و حقیقت و مطلق. اگر کسی اهل مراقبه باشه، طبق این گفتگو ما فقط داریم یک ادعا میکنیم. حالا اگه یکی اومد بعدش با همه اینا که گفتیم، مثلا باد هوا بود این حرفایی که زدین، که حالا یکی از بزرگوارات دیشب رو میگفت اینو، ما میگیم ما اصلا از اولش گفتیم، ما قرار نیست چیزی رو ثابت کنیم. ما داریم میگیم اگه کسی یه چنین چیزی رو در پیچ و خم زندگی خودش یافت، که خب یافته، اگه نیافتم نیافته دیگه. بحث اثبات و دلیل نیست، بحث تنبهه. مثلا اینه که مثلا شما الان به من بگید که خیلی اینجا هوا خنکه، من یه آگاهی پیدا کنم، یه حسی بکنم هوا رو، بگم نه خیلی هم خنک نیست. و حالا شما مثلا میتونید اثبات کنیم به من که خنکه، ولی درجه هوا رو میگه، خب من یه همچین احساسی ندارم، من الان خنکم نیست. اما اگه واقعا توی حس من اینجوری باشه که آره هوا خنکه، ممکنه قبل از اینکه شما بگید من بهش توجه نداشتم، ولی با کلام شما بهش توجه پیدا کردم. این همونی که بهش میگیم تنبه، آگاهی دادن یا تذکر. یه ادعایی هست، یه ادعا، قرآن کریم یه ادعاهایی داره دیگه، از این پایین تر چی بگم؟ قرآن کریم یه ادعاهایی داره و بعدم دعوت میکنه، میگه بیا توی این گفتگو تجربه کن. اگه یکی اومد گفت من تجربه نکردم، دیگه خب تجربه نکرده دیگه، چی بگیم؟ این همه آدم در طول تاریخ اومدن قبول نکرد، می اومد یه استخونو میگرفت تو دست خودش فشار میداد میشد خاکستر، گفت عظام متنا و کن ناترابن و عظامن عینا لمبعوثون. این استخونی که الان شد پودر، آیا این میخواد دور زنده بشه؟ اباون الاولون، پدران اولیه ما میخوان زنده بشن. پیامبران هر چی که میگفتن بهشون آخر سر میگفتن ان هاذا الا اختلاق، یه مش پرت و پلاس این حرفایی که شما میزنی، ما سمعنا به هاذا فی الملت الاخره ان هاذا الا اختلاق. بعد که میدیدن کلام پیامبر در یه عده اثر شگفت انگیزی میکنه، چون نمیتونستن اثر رو انکار کنن، میگفتن سحر، میگفتن این سحره. خب پس گفتگوی تنبیهیه، تنبیه یعنی آگاه کردن، تنبه آگاهی یافتنه، تذکره به چیزی که ادعا اینه که این هست، فقط میخواد به ما توجه دی، ببین توجه کن بهش. پس اگه یافتین که یافتین، این از این. خب مرحله بعد این بود که گفتیم اگر تقوا داشته باشه، یعنی اهل مراقبه باشه، این گفتگو داره میگه، داره ادعا میکنه. این کتاب که خودش ادعا کرد گفت من کتاب هدایتم، بعدش میگه اگه این مراقبه داشته باشه به غیب ایمان میاره. غیب یعنی چی؟ گفتیم غیب در مقابل شهادته. شهادت اون چیزیه که میبینیم، غیب آن چیزیه که به ظاهر نمیبینیم. ولی اگه بخوایم این بحثو بازش بکنیم، که البته تفصیلش یه جای دیگه است، در حد اجمال این که اون غیبی که این آیات ازش سخن داره میگه، یک حقایقی در پس پرده اسباب و علله. این جهان، جهان اسباب و علله، ما اینو درک میکنیم، ما اینو میفهمیم که آب وسیله رفع تشنگیه، اینو میفهمیم که دارو وسیله شفاست و بیماری رو برطرف میکنه. و بعد کسایی که در مسیر ما قرار میگیرن، مثل پزشک که خود پزشک دوره ابزار و وسیله است برای شفا، مثل معلم که وسیله است و ابزاری است برای تعلیم، مثل اندیشه خودمون، مثل تأمل، مثل مطالعه، مثل تفکر، مثل برنامه ریزی، ما همه اینا رو میفهمیم، آثارش هم میفهمیم. اما این گفتگو داره میگه در پس پرده اینا یه غیبی هست. خب قدم بعدی این بود که گفت اگر شما باور کردید که یه غیبی هست، اون وقت ارتباط برقرار میکنید با این غیب. که از دوستان گفت چجوری توالیشو ثابت میکنی؟ توالیش اینطوری، خب اگه غیبی باور نکنه باید چجوری ارتباط برقرار کنی؟ دیگه یقیمون از صلات نداره. یقیمون از صلات و من ما رزقناهم ينفقون. بعد از این که احساس میکنه که یه غیبی هست، احساس میکنه که باید با این غیب ارتباط برقرار کنه، یقیمون از صلات. احساس میکنه نسبت به این غیب یه وظایف اجتماعی داره، من ما رزقناهم ينفقون. متوجه میشه که این غیب اینو مهمل رها نکرده، حتما یه راه ارتباطی بین خودش و بین این باقی گذاشته. اون انبیا یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. بعد در پایان گفتیم حالا چی میشه؟ اینطوری میشه که طبق فرهنگ قرآنی اگر کسی یه قدم برداره و تلاش بکنه، حتی قدم هم بر نداره، فقط تلاش بکنه، راه‌ها وعده داده شده که به روش باز میشه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این باز شدن راه کجاست؟ اولئک علی هدن من ربهم. از یه هدایتی سخن میگه که گویا اینا سوار بر این هدایتن. این سوار بر این هدایت از علی گرفتیم. اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. فلاح و رستگاری حقیقی اینجاست. تا اینجا اومدیم، بریم ببینیم آیا دو تا قدم دیگه میتونیم امشب برداریم یا نه. قدم بعدی کلمه من ربهمه که دیشب راجبش صحبت نکردیم. راجب رب صحبت کردیم، گفتیم رب از ماده رببه، وقتی به لغت مراجعه میکنی، به لغتهای دقیق و اجتهادی، میگن رببه رب کسیه که از نقص به کمال میرسونه، از نقص به کمال. یه مترادف هم داره، ربیس، که میره تو باب تفعیل تو ادبیات، چه رب با یربی تربیه، اسم فاعلش میشه مربی، اسم مفعولش هم میشه مربا. ما اینا رو تو زبان فارسی استفاده میکنیم، مربا رو فقط توی مربا استفاده میکنیم. خود مربا از همین لغت دقیقاً، یعنی شما میوه رو یه جوری تربیتش کردین، یه کاری با میوه انجام دادین که این میوه تبدیل شده به مربا. اون میوه که مثلا دو روزه فاسد میشد، الان میتونه مثلا چند ماه بمونه و اشکالی براش پیش نیاد. از میوه هم خیلی خوشمزه تره. من خودم که اشکالاتم اینه که میوه دوست ندارم، ولی امان از شیرینی. این رفقا آدرس شما شیرینی فروشای تهران از من میگیرن. خب این مربا واقعا از نقص به کمال رسیده دیگه. حالا از نظر یه آدم ناسالمی مثل من، از اون میوه در پیت تبدیل شده به این مربای خوشمزه. این تربیت شده. مربی هم کسیه که تربیت میکنه. خود تربیت که تو فارسی میگیم، الان تو عربی هش و وقف میکنیم، میگیم تربیت، تو فارسی میگیم تربیت، یعنی از نقص به کمال رسونده. اینجا توی کلمه رب هم که بعضی از جاها میشه رب کم، حالا یا رب بکم یا رب بکم با هر اعرابی، یه جا میشه ربی، یه جا تو زبان عربی خیلی شایعه که توی کلمه ربیه رو حذف میکنن، میگن رب به یا رب به یا رب به یا رب. یه اسراری وجود داره در این کلمه. یکی از نکات عجیبش اینه، در قرآن کریم تمامی دعاهایی که از انبیا نقل شده با کلمه رب به نقل شده. تمام انبیا وقتی می‌خواستن دعا کنن با رب آغاز می‌کردن. تنها جمله‌ای که در قرآن از انبیا نقل شده بدون رب، ذکر یونسی است. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این حالا اونم یه دلیلی داره که اونجا رب نیومده. دو تا نکته وجود داره. نکته اول تو خود کلمه ربه. این عرایضی که تقدیم میکنیم اینا کلید واژه های قرآنه. اگه میشد آدم یه جلساتی داشته باشه مثلا 100 تا کلید واژه قرآن رو تحلیل بکنه، یه دفعه متوجه میشد که مثلا یه جوره دیگه داره قرآن کریم رو میبینه، چون اینا کلید واژه هایی که مرتب تکرار میشن، اصلا نگاه آدم از قرآن میره یه جای دیگه. دو تا نکته توی این کلمه ربی یا ربهم یا ربکم اینا وجود داره. نکته اول این که ما در جهانی زندگی میکنیم که به دلیل ارتباطاتی که ما داریم به عنوان یه انسان در اجتماع ناچار شدیم برای اینکه زندگی اجتماعیمون به چرخه، یه سلسله اموری رو که وجود ندارن جعل کنیم و بهشون احکام موجود رو بدیم. موجود نیستن ها، ولی ما ناچار شدیم احکام موجود رو بهشون بدیم. به این اموری که موجود نیستن ناچار شدیم بهشون احکام بدیم میگن اعتباریات. مثل چی؟ مثل ملکیت. در جهان خارج اصلا چیزی به نام ملکیت وجود نداره. چیزی که وجود داره اینه که مثلا این ساختمون هست، من و شما هم هستیم. اگه الان بیان این ساختمون رو بدیم به من، توی اعتبار خارجی من میشم مالک این ساختمان. این ساختمان میشه ملک یا مملوک من. من مالکم، این ساختمان ملک، رابطه بین ما ملکیته. ولی در جهان خارج اصلا چیزی به نام ملکیت وجود نداره. تو جهان خارج فقط این ساختمون هست و من. برای همین اگه اجتماع بشری نبود ملکیت اصلا معنا داشت. مثلا تو جزیره یه کسی افتاده بود، ملکیت معنا نداره اونجا دیگه. یا مثلا زوجیت یا ریاست. ریاست اصلا واقعیت خارجی نداره، یه قرار داده. ما قرار میذاریم که تو جمع ما یکی ریاست ما رو به عهده بگیره، ولی بعدن یه احکامی بهش بار میکنیم. وقتی رئیس میشه واقعا یه اختیاراتی ما بهش میدیم و اون یه کارایی میتونه بکنه. اون اختیارات واقعیه، ولی این ارتباط اعتباری و قرار دادیه. چون ما تا میگیم مالک این معنا تو ذهنمون میاد، وقتی هم داریم نماز میخونیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین، باز همین معنا تو ذهنمون میاد. یعنی تصور میکنیم که خداوند مالک اونجوری که ما مالکیم. بعد میخونیم ملک، فهم میکنیم ملک اونجوری که تو دنیای ما پادشاهی وجود داره. بعد وقتی به خدا میگیم رب، فهم میکنیم خداوند رب اونطوری که تو دنیای ما مربیگری وجود داره. توی دنیای ما مالکیت چجوریه؟ قراردادیه. به همین خاطر یه آدمی که از دنیا میره ولی ملکش باقی میمونه. این همه املاکی که تو تهران مال اینا که الان هستن که نبوده که. یکی از اقسام مراقبه اینه که وقتی از کنار خانه ها رد میشی ازشون سوال کنی، بگی مالکات کجان، ساکنات کجان، اونایی که تو رو ساختن کجان، عین ساکنوک عین بانوک مالک لا تتکلم، چرا حرف نمیزنی. این یه جور مراقبه است که آدم اینو امام صادق فرموده. چون ما تو دنیای قرارداد و اعتبار هستیم نسبت به خداوندم این گونه فکر میکنیم، در حالی که این تصور کاملا اشتباهه. پس چی؟ یک نوع مالکیت، ربوبیت، پادشاهی یا هر چیز دیگه از این اسامی که شما نام ببرید وجود داره که جنسش با جنس این که تو دنیای ماست فرق میکنه. جنسش مالکیت حقیقیه. اگه بخوایم برای مالکیت حقیقی یه مثال بزنیم، مثال که یه کمی نزدیکمون کنه، گرچه خود این مثال هم کمی اشکال داره ولی نزدیکمون میکنه به این بحث، مثل مالکیت ما نسبت به تصویرمون تو آینه. ما وقتی جلو آینه میستیم تصویر ما میفته تو آینه، ما مالک این تصویریم. ولی فرق این مالکیت با این که من مالک این عینکم اینه که این عینک عینک منم، فقط یه قراردادی برقرار کردیم که یکی دیگه بعد جلسه نیاد اینو برداره ببره. اگه گفتم این مال منه، اگه بقیه هم تایید کنن که این اینجا بمونه. ولی مثلا اگه من از دنیا برم، خب این هست دیگه، ممکنه است این از بین بره و من باشم. اما تصویر توی آینه فرقش با این اینه که تصویر توی آینه وجودش به منه، یک، بقایش هم به منه، دو. یعنی من بودم که اون هست و اگه من نباشم دیگه اون نیست. توی این سنخ از مالکیت من میتونم این عینکم بدم به شما، دیگه مال من نیست. ولی تو اون سنخ از مالکیت نمیشه، برای ما نمیشه، در ما آدم ها. اصطلاحاً این نوع از مالکیت اینطوریه که وجود او و بقای او به مالکه. به این معنا صفات الهی از مفاهیمی که با هم تفاوت دارن خارج میشن، همشون یه معنا پیدا میکنه. این خیلی ساده میخوام بگم. یعنی چی؟ اینو اینجا داشته باشین، یه قسمت دوم بگیم. خب توی زبان عربی کم یعنی چی؟ شما. انت یعنی چی؟ تو. انا یعنی چی؟ من یعنی چی؟ من یعنی چی؟ من یعنی چی؟ انا یعنی من. من و انا هر دوشون میشه من. من اصلا چیه؟ آه دیدی گیرپاچ کردی. همه گیرپاچ کردن، فقط شما اینجوری کردی، بقیه اینجوری نکردن. بقیه هم گیرپاچ کردن چون همه فکر میکنن میدونن من یعنی چی. ببین اونی که بهش میگید من کیه، اگه بگم من کیم که خب هم تو اینی هستی که اینجوری دیگه، بعد مثلا اشاره میکنیم به این بدن جسمانی. حالا اگه مثلا من دستم قطع بشه از من چیزی کم میشه؟ یه دست نداشته باشم، یکی دستم قطع بشه از من چیزی کم میشه. پس من این بدن نیست، چون اگه دوتا دستم قطع بشه من هنوز سر جای خودشه به طور کامل. دوتا پام هم قطع بشه، کلم هم قطع بشه، دیگه چون عمرم تمام میشه دیگه نمیتونم نشون بدم. ولی یه جوری میشد این کله رو برداری بذاری این ور که من اینجا نشسته باشم و دیگران ببینم، اون منه بازم من بود. چه بسا که بعد از مرگ که این بدن از آدم میگیرن، من بازم منه دیگه، چیزی که ازش کم نمیشه در اون عالم که این بدن رو نداره. این منی که ما بهش میگیم من، که حقیقت وجود ماست، که معمایی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه است، که تحقیقش فسون است و فسانه است، فعلا همینقدر به قدر حاجت. این که ما بهش میگیم من یعنی حقیقت وجود ما، مای ما که وقتی میشه شما میشه تو، وقتی جمع میشه میشه شما، وقتی غایبت میشه اونها، وقتی یه نفره میشه او، میشه زمایر. خب این دوتا مطلب رو بیاین به هم وصل کنید، رب رو به کم وصل کنید. رب کیه؟ کسی که ربوبیت داره میکنه. کیو ربوبیت میکنه؟ منو. پس وقتی دارم میگم یا رب، یعنی دارم کیو صدا میزنم؟ یعنی ای کسی که منو من میکنی. اگه گفتی که از کجا گفتی اینو، میگم انا لله. میشه اینو برای من ترجمه کنی؟ انا لله. من بهتون کمک میکنم. انا انشو در بیارید بندازید اونور، نمیخوام انشو. نا یعنی چی؟ ما. لله یعنی چی؟ ملک خداییم. چی ملک خداست؟ مای ما، یعنی اصل وجود ما. نمیخوام بگم دقیقاً، ولی گویا ما تصویری هستیم در آینه که دائماً چون او هست ما هستیم، و یک آن اگه اون توجهشو قطع کنه ما دیگه نیستیم. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. بعد اونایی که تو زندگی یه سفری کردن، اونایی که مثل عزیزانی که کم سنترن این سفر رو نکردن، نمیدونم من چی میگم، اونایی که یه سفری تو زندگی کردن، یه نشانه هایی از این گفتگو رو دیدن. نشانه هاش چیه؟ نشانه هاش اونجاییه که ما یه مطلبیو که کاملا بهش مسلطیم، تو یه لحظه دیگه بهش مسلط نیست، یک باره یادمون میره. نشانه هاش اینه که ما کلی زحمت کشیدیم تو رشته خودمون، یه آثاری پیدا کردیم، این آثار در اختیار خودمون نیست، حتی نمیتونیم انتقال بدیم به دیگران. میگی چند سالته؟ میگم 55 سالمه. بالاخره ماها از لحاظ اسمی مؤمن حساب میشیم دیگه، درسته؟ ولی یه وقتای خودمون به خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم این ایمانی که ما داریم اصلا با همون نیست. قبول داری؟ خیلی ممنون بزرگتر اینجا، من فقط یه بزرگتر رو میکنم چون اون رو تجربه کردم. قبول داریم که ما مثلا خیلی هممون حال دعا کردن رو دوست داریم، ولی بیشتر اوقات حال دعا کردن با ما نیست، آوردنش هم با ماست؟ هستش واقعا آوردنش با ماست؟ شما الان میتونید بگیم من الان حال دعا پیدا کردم. میشه؟ از این عجیبتر اینو که دیگه بگم همه اینو میفهمن. آقا دوست داشتن و بد اومدن کجا اتفاق میفته؟ در درون من دیگه. منم که شما رو دوست دارم، یا شما از من بدتون ممکنه بیاد. خب این کجا اتفاق میفته؟ مال خودمه دیگه، از این به من نزدیکتر چیه؟ خب اگه شما الان از من خوشتون میاد، شده من خوشتون بیاد، یه کار کنیم بدتون بیاد، یالا یه کار بکنیم، میتونیم. اگه بدتون میاد یه کار کنیم خوشتون بیاد، یه کار کنیم خوشتون بیاد، همین الان. نمیتونیم چون دست شما نیست. نزدیکترین دارایی های شما دست شما نیست، فعلا پیش شماست. قبول داری؟ داریم سیر معرفت نفس میکنیم، و معرفت نفس همینه دیگه. اگه میخوای حقایق بشناسی به خودت مراجعه کن. ما الان میخوایم یه کلمه قرآن کریم رو باز کنیم، یه کلمه امشب یک کلمه رو باز کنیم کافی. آیا شما وقتی به درون خودتون سیر میکنی متوجه میشین که نزدیکترین داراییاتون مال خودتون نیست، در این حال که مال خودتونه؟ شب اول عرض کردم من یکی از زیباترین آیات قرآن که عاشق این آیم این آیه است: و ما رمیت از رمیت. پیغمبر تو پرتاب نکردی وقتی تو پرتاب کردی. خب تکلیف من رو روشن، بالاخره پرتاب کرده پرتاب نکرده. ببینید چقدر فوق العاده است این آیه، اوج بیان توحیدیه. و ما رمیت از رمیت. الان من دوستان عزیزی تو همین جمع دارم، پزشکان ماهر، سالهای سال تجربه پزشکی دارن. الان که ایشون میاد اینجا برای شما صحبت کنه راجع به علم پزشکی، من بارها ازشون شنیدم که هیچ چیزی دست خود آدم نیست، هزاران عامل باید جمع بشه تا شفا اتفاق بیفته، هزاران عامل باید جمع بشه تا تربیت اتفاق بیفته. ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم صفات ما مال خودمون نیست، منتها چون ما اهل اندیشیدن در اعماق وجود خودمون نیستیم متوجه نمیشیم که خودمونم مال خودمون نیستیم. بعد به خداوند میگیم یا رب، یا رب یعنی ای کسی که من و من میکنی. بعد میگیم انا لله، انه ما، انه رو بزنید، نا یعنی ما ملک اللهه، ما ملک اللهه. بعد به اینم اکتفا نمی کنیم، میگه و انا الیه راجعون. همه این آیه رو میخونم میگه ای از مرگ حرف نزن. ببین این آیه مال مرگه. این آیه اوج توحید قرآن کریمه. یه سطحی از آقای قاضی فرموده این آیه داره یه سطحی از توحید رو میگه که نه در بیان انبیا گذشته بوده نه در بیان حکمای گذشته. انا الیه راجعون به قول ما معلم عربی ها جمله اسمی است، دلالت بر زمان حال میکنه، معنیش اینه که ما در آینده خواهیم مرد به سوی خدا رجوع خواهیم کرد. ولی اصلا نمیدونیم رجوع به سوی خدا یعنی چی. فکر میکنیم خدا یه جایی ما قراره بهش رجوع کنیم. این آیه زمانش حاله، یعنی تمام دارایی ما که اصل وجود ماست دائما داره از اونجا نشأت میگیره. این رجوع اینه دیگه. شما الان دارین یه مطلب علمی میگین، میگین مراجعه کن به فلان کتاب. مراجعه کنیم چی؟ یعنی چی؟ یعنی منبعش اونجاست، مرجعش اونجاست. مثلا خود کلمه مرجع اینه دیگه، انا الیه راجعون، یعنی ما دائما داریم میشویم ما چون او هست. نه من، ما، ما نه فقط ما، ما یعنی کل عالم. حالا ربهم یعنی چی؟ اولئک علی هدن من ربهم. این معنای کلمه ربه. از نقص به کمال میکشه، نقص نبودنه، کمال بودنه. دائما داره ما رو از نبودن به بودن میکشه، به تبعش صفاتمونم میاد. علم داریم، قدرت داریم، حیات داریم، حرکت میکنیم، میاندیشیم، برنامه ریزی میکنیم، حساب و کتاب میکنیم، اثر میذاریم، اثر میپذیریم. اینا توابع اون معنی است. لذا نگفتش که علمنا لله و علمنا الیه راجعون، نگفت حیاتنا لله و حیاتنا الیه راجعون، گفت انا لله، چون اونا همه فرع منه. با من بودی منت نمیدانستم، یا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، تا من بودی منت نمیدانستم. اینم بیان مرحوم فیض. چقدر زیبا گفته. اولش فکر میکنه با منه، میشین دوتا، با من بودی منت نمیدانستم، یا یه قدم میره جلوتر میگه نه دوتا نیستیم نکنه فقط اونه، یا من بودی منت نمیدانستم. چی شد؟ رفتم چون من از میان تو را دانستم، تا من بودی منت نمیدانستم. یه شعری هست از زیباترین اشعار عربیه، جنید میگه من چیزی رو اندازه این منو متحول نکرد، که از یه جایی داشته رد میشده، یه کنیزکی هم داشته برای خودش تنبور میزده، داشته این شعر رو میخونده. سه تا بیت گفتگوی یک عاشق با یک معشوقه، مصرع اول عاشق، مصرع دوم معشوق. شاید مثالش بیت سومه، من چون هیچ وقت یادم نمیاد بیت سوم، باید از اولش بخونم تا سومی یادم بیاد. اذا قلت عهد الهجر لی حلل البلا، تقولین لولا الهجر لم یتوب الحب. میگه اگه بهش بگم که هجران تو لباس بلا رو به تن من کرده، به من میگه اگه هجران نباشه محبت صفا و تیب پیدا نمیکنه، باید بسوزی تو آتش هجران تا خالص بشی برای محبت. و انقلت هاذ القلب احرقه الهوا، تقولی به نیران الهوا شرف القلب. اگه بهش بگم که این قلب منو آتش هوای عشق تو شعله ور کرده، به من میگه که تا قلبت آتش نگیره شرف پیدا نمیکنه برای عشق. و ان قلت ما از نبتو، حالا اگه بهش بگم بابا گناه من چیه، قالت مجیبتن، به من جواب میده وجود که زنبون لا یقاس و بهی زنبون، وجود تو گناهیه که با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون تمام گناهان از وجود تو داره نشأت میگیره. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. داستان معرفت نفس همینه. و السلام. معرفت نفس، معرفتها به فقرها و حاجتها الی ربها. حالا برادرها و خواهرها دقت کردین که تو دعاها فریاد فقر بلنده؟ دقت فرمودین؟ دعاهایی که مرسوم میخونین دیدین فریاد فقر بلنده تو دعاها؟ اصلا انبیا رو وقتی نگاه میکنی اینجا رو پیشونیشون زده فقر، داغ عبودیت و فقر رو پیشونی انبیا زده. ملائکه میگن لا علم لنا الا ما علمتنا، یه استثنایی قائل میشن، میگن ما هیچ علمی نداریم جز اونچه که تو به ما تعلیم دادی. انبیا در قیامت میگن لا علم لنا، ما اصلا هیچ علمی نداریم الا ما علمتنا نمیگن. در قیامت وقتی ازشون سوال میکنه از رسول میگن لا علم لنا، لا لا این نفی جنسه، یعنی انبیا هیچ علمی ندارن. اونا به این جایگاه رسیدن. بعد دیده امام حسین میگه الهی انا الفقیر فی قنای، من وقتی که غرق در غنا هستم فقیرم، فکیف لا اکون فقیرن فی فقر. انا الجاهل فی علمی، من وقتی فکر میکنم غرق در علمم جاهلم، فکیف لا اکون جهولن فی جهل. اگه کسی تو یه دونه علم متخصص باشه میفهمه من چی دارم میگم. من خودم 35 سال دارم ادبیات عرب میخونم، 35 ساله. اگه بگین کجایی تازه فهمیدم، اگه مدتی فهمیدم، هرچی بیشتر میذاره بیشتر میفهمم. که من وقتی نگاه میکنم به ادبیات عرب، شما هرچی میخواین جمله ها رو بشنوین مثلا فکر کنید الان رحیمی داره شکست نفسی میکنه، من اصلا تو کار شکست نفسی نیستم، اتفاقا من خودشیفتم. اگه یه کمی به صورت اون میشه خودم تعریف میکنم، خیلی دارم باش مبارزه میکنم، ولی من بیشتر خودشیفتم تا شکست نفسی اصلا ندارم. اگه اینجوری بشنوید اصلا این حرف من از بین میره اثرش. من میخوام اینو بگم، بنده 35 ساله دارم ادبیات عرب کار میکنم، اگه بگین کجایی میگم که من الان فکر میکنم که وایسادم لب یه اقیانوس، کف پامو گذاشتم روی شنای خیس. ادبیات عرب این اقیانوس هست، من اینجا هنوز نمیتونم بفهمم که یه فعل وقتی تو باب استفعال یا افعال میره چه تفاوتایی با هم دیگه دارن، با اینکه من اصلا کارم اینه. الان بخواین همه معانی باب افعال رو براتون میگم، ولی باید برم تحقیق و مطالعه کنم تا بفهمم افکره با فکره چه فرقی داره. دست من نیستش که. بزرگان گفتن اگه کسی ادعا کنه لغت بلده یا دروغگو یا پیغمبره. لغت عرب فقط، نه ادبیات عرب تازه که کل 14 تا رشته است. اگه کسی تو یه فن متخصص باشه میفهمه کجای علم قرار گرفته. تازه ادبیات عرب یه علم، یه زبان، میدونه این همه زبان‌ها همه‌شون هم روی هم دیگه در مقابل دانشی که در عالم هست، یه قطعاً در مقابل اقیانوس ما کجای کاری. انا الجاهل فی علمی فکیف، حالا اینو من فهمیدم، ببین امام چه جوری فهمیده. انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی، کجا وایسادی؟ یعنی واقعا امام حسین داره تواضع میکنه، داره شکست نفسی میکنه؟ ما خودمون اصلا یک شکست نفسی کنه بعدمون میاد، بعد مثلا امام حسین واسه داره بعد تواضع، بله من جاهلم خدایا، اصلا اینجوری نیست. داره از یه جایگاه انسانی حرف میزنه که وقتی انسان به اون جایگاه میرسه، وقتی با حقایق عالم روبرو میشه، متوجه میشه هیچ چی تو دستش نیست. نه اینکه الان هیچی ندارم و دارم، ولی مال خودم نیست. بنده رو کردین رئیس بانک مرکزی، بگم هیچی پول ندارم، تمام طلای مملکت در اختیار منه که رئیس بانک، ولی در اختیار منه، من که نمیتونم خرجش کنم که. یه لحظه دیگه هم نیست، امضا میکنن خداحافظ شما ریاست، یه لحظه دیگه من دیگه ریاست ندارم، تمام شد. در دنیای حقایق اینطوریه، در دنیای حقایق حتی سلسله مراتب عزلم شما طی نمی‌کنید که بشینن یه عده با هم صحبت کنن که اینو عزلش بکنیم، بعد تصمیم بگیرن نگیرن، شورا تشکیل بدن، بعد نامه بنویسن، تا نامه به دست من برسه در جات اشراق قطع میشه دیگه، نیست، تمام. زال دعا یه لحظه از یه لحظه نیست، عین آب و هوا. اون وقت دیدیم ما چقدر پرتیم، ما دنبال حال دعا این، دنبال مثلا حال گریه این، دنبال نمیدونم چی این، دنبال این که احساس ایمان بکنیم. اصلا نمیفهمیم که داستان یه چیز دیگه است. گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنن، فکر منزل را نکن، در فکر صاحب خانه باش. اون دائما داره میده و میگیره. ما به دادن و گرفتن توجه داریم، اون میخواد ما دست اونو ببینیم. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. تماشای دست اون توی جنگ با تماشای دست اون توی صلح فرق میکنه. در نتیجه شما اگه جنگ رو تجربه نکرده باشی، یه فصلی از فصول این جهان رو تجربه نکردی. تماشای دست اون تو نداری با تماشای دست اون تو دارایی فرق میکنه. لذا شما اگه نداری رو تجربه نکرده باشی و دارایی رو هم تجربه نکرده باشی، یه فصلی از فصول این عالم رو تجربه نکردی. ما اگه بیماری رو تجربه نکرده باشیم، فصلی از فصول این عالم رو تجربه نکردیم. مثل اینه که ما چشم نداشته باشیم. خب ما اگه چشم نداشته باشیم، بسیاری از حقایق این عالم رو تجربه نکردیم. اگه ما شنوایی نداشته باشیم، بسیاری از امور این عالم رو تجربه نکردیم. چه میفهمیم که صوت چیه، موسیقی چیه، آوازهایی که تو این عالم چیه؟ اون وقت آدم ها همه دنبال اینن که مثلا خوشحال باشن، پولدار باشن، سالم باشن، در صحت و... ولی سالک فقط در فکر سیره و تماشای مسیر. جنگ شد جنگ، صلح شد صلح. البته به دنبال جنگیدن نیست، ولی مگه وقتی شما به دنبال جنگ نباشی جنگ نمیشه؟ به دنبال فقر نیست، چون دستور ندادن برو فقیر و بدبخت و بیچاره شو. اما مگه اگه انسان به دنبال فقر نباشه فقر نمیاد؟ به دنبال بیماری نیست، مأمور نیستیم بریم بیمار شیم که، مأمور به سلامتی هستیم. ولی مگه اگر ما تلاشمون هم تو این عالم بکنیم بیمار نمیشیم؟ لذا در فرهنگ قرآنی، نمیدونم اون خواهرم که دیشب بود جوابش اینه که اون ساعته که دیشب کرد اگه هستش، اینجوری نیست که خدا تضمین کرده باشه که اگه من الان از این پوله بگذرم ده برابرشو بریزه تو جیبم که. این میتونه تو این عالم اتفاق بیفته، ولی اون طراحیش چیز دیگه یه. طراحیش چیه؟ طراحیش اینه ولنبلونکم، دائما در حال زیر و رو کردن ماست، به شیء، با اموری از جنس من خوف و نقص فی الاموال، ولنبلونکم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. دائما زندگی بشر ایناست. و اگر این نگاه نباشه، اون مادری که فرزند خردسالشو توی میناب از دست داده، اون پدری که دو تا فرزند و همسرشو از دست داده، اون الان باید چجوری این داغو تحمل کنه؟ به جز از نگاه توحیدی نمیشه تحمل کرد. ما یکی از بچه‌ای که یه زمانی ما معلمش بودیم، الان برای خودش روحانی ارزشمندیه، متاسفانه سال گذشته توی پردیس، مسیر جاده پردیس تصادف کرده، خانومش و بچه دو سالش از دنیا رفتن. ما اینو وقتی که میبینیم باور کن نگاه یه آدم آتیشش زده، نگاه یه آدم آتیش بزنن جلو شما بشینه و شما هیچ کاری نتونی بکنی، خودش هم هیچ کاری نتونی بکنه، از بچه های مرسی متحری. خب این چجوری باید تعامل بکنه الان اینو؟ جز این که باید در طول مسیر آدم خودشو اونجا آماده. شما الان منو با این وضع بدنم وردار ببرم تو المپیک، بگو بیا با تو وزن 85 کیلو با کشتیگیرای المپیک کشتی بگیر، اون هم وارد دو شکل بشه، من قش کردم. هر جای منو بگیره من استخونم از جا در میره. من باید 50 سال قبل تمرین میکردم که الان بتونم رو تو شکل کشتار تو الان دیگه من رو المپیک نمیبرم. اگه المپیک دوستم هم گفت ما دوچاره پیر غلامی زودرس شدیم، ما هی میگفتیم یکی امروز ما گفت آجی خیلی زودرس هم نیست، وقتش دیگه پیر غلامی زودرس. این داستان قرآن کریمه. حالا شما برین تو قرآن سرچ کنین ربکم، ربنا، ربنا، ظلمنا انفسنا، دعای آدم. هر دعایی از انبیا ببینید با رب آغاز شده. یعنی قبل از اینکه دعا رو شروع کنه داره اعلام میکنه که من میدانم که تو رب منی، هستی من از توست، بقای هستی منم از توست. این معنای کلمه ربه. حالا این چقدر لطیفه، میگه یا رب، یا رب، یا رب، اسألک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک، انت جل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معموره، به خدمت که موصوله و اعمالی انده که مقبوله، حتی تکون اعمالی و اورادی کلا وردن واحدا و حالی فی خدمت که سرمد. امام حسین میگه رب به ما خلقتنی، رب به ما اعطیتنی، مولای یا مولای انت رب و انا المربوب و هل یرحم المربوب الا. این معنای ربی، ربکم، ربنا، ربنا، هر چه اعرابی که داره، معنی این کلمات اینه. خب حالا اگر من اینو یافتم که یه ربی دارم که داره منو من میکنه و به تبعش صفات منو صفات من میکنه و به تبعش افعال من ملک اونه، قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه، میگه او عبدوا ربکم. این فراز بعدیه سوره بقره است، او عبدوا ربکم. بریم این فرازم بگیم عرضمون تمام. یه مراجعه کنید به پیام انبیا در قرآن کریم. ببینید انبیا وقتی می اومدن چی می گفتن؟ انبیا از جنابان عیسی، موسی، نوح، ابراهیم، شعیب، هود، صالح به طور تک تک وقتی نام اینا رو میبره تو قرآن کریم و در یک آیه جامع که نام تمام انبیا رو نام نمیبره، وقتی از انبیا صحبت میکنه میگه انبیا وقتی میمدن یک جمله بیشتر نداشتن. یه پاورقی بزنم، اینو قبلا هم عرض کردم ولی حالا بشه خیال میکنم لازم بگم. اگر که انبیا مثلا 1000 تا دستورالعمل داشتن، پدر ما در اومده بود. 1000 تا دستورالعمل، ما چون از 1 میریم به 2، بعد از 2 میریم به 3 که رسیدیم 1 یادمون رفته، 4 برسیم 2 یادمون میره. اما اگه انبیا یه دستورالعمل داشته باشن و 1000 جور این دستورالعمل رو بگن، این خدمته. چون ما بار دوم وقتی داریم میشنویم داریم همون اولی رو یه جور دیگه میشنویم، بار سوم دوباره اولی یه جور دیگه داریم میشنویم. انبیا یه دستورالعمل بیشتر نداشتن. به قرآن مراجعه کنی، این دستورالعمل این بوده. انبیا وقتی میومدن میگفتن اعبد الله، تمام. حالا تو اون جامعه میگه وجتنب الطاغوت. وجتنب الطاغوت دومیش نیست، روی دیگه سکه اعبد الله. آیه بعدی بعد از دو فرازی که ما رهاش کردیم شب گذشته، گفتیم راجع به کفار صحبت نمی‌کنیم، راجع به منافقین صحبت نمی‌کنیم، بعد از این که این دستورالعمل سوره بقره میده که چه باید بکنیم، که باید از مسیر تقوا حرکت کنی، ارتباط تو با به غیب غیبو پیدا کنی، اگه پیدا کردی ارتباطت رو برقرار کردی، وظایفتو انجام دادی و به انبیا مراجعه کردی، یه هدایتی از جانب پروردگار میاد، رب به تو میاد که سوار بر اون هدایت میشی. اگه قبول نکردی، کفر ورزیدی به این حقیقت، یا قبول نکردی و خواستی که ادای قبول کردن رو در بیاری، میای تو چارچوب کفار و منافقینی که آیات بعدی توصیفشون میکنه. بعد از این فراز میگه او عبدوا ربکم، این فراز بعدیه. خب میرسیم به چی؟ میرسیم به کلمه او عبدوا. اینم یکی از کلمات فوق العاده است، از کلید واژه‌های مهمه همه دعوت انبیاست. چی میخواین دیگه؟ یعنی هم یه دونه رو بخونیم بسمونه. اعبدو فعل امره، عبده، یعبدو امرش میشه اعبدو. کلمه عبد توی زبان فارسی ترجمه میکنن به بنده، ولی ترجمه دقیق ترش که به ذهن ما آشناست ولی به یه دلیلی یه دفعه پرتمون میکنه، بردست. به برده ها میگفتن عبد. یه بازار برده فروشی بوده در زمان قدیم که عبد مثلا اونجا خرید و فروش می شده، اونم عبد بوده اسمش. در دنیای بردهداری عبد کسی بوده که از خودش هیچ اختیاری نداشته، نه زمانش در اختیار خودش بوده که وقتشو باید کجا سپری کنه، اونجایی که مولا دستور بده، چی بپوشه، هر لباس که مولا بهش بده، چی بخوره، هر غذایی که مولا بهش بده. یعنی از خودش هیچ نوع اختیاری عبد در دنیای برده فروشی نداشته. در این دنیایی که داریم ازش صحبت میکنیم، ما الان وقتی که وارد این مجموعه مفید میشیم که دوستان لطف و بزرگواری کردن امسال اینجا رو در اختیار ما گذاشتن که برنامه برزده و ساعت عبا عبدالله داشته باشیم، انشاءالله عجرشون با امام حسین باشه. ببینیم ما وقتی وارد اینجا میشیم، ما مستقیم میایم اینجا کفشمون رو در میاریم، میایم تا فضای نمازخونه. هیچ کدوم از ماها تا حالا از این پله ها تو این چند روزه نرفتیم بالا. چرا؟ چون ما اجازه نداریم این کارو بکنیم. چرا اجازه نداریم؟ چون ملک ما نیست. اون عزیزانی که اون ملک اونا بوده یا اختیار این ملکو دارن، حالا بذاریم همین اصلا دقیق تر بگیم، اصولا اینجا ملک کسی نیست دیگه چون مدرسه است، ولی یه بزرگوارایی هستن که اینا اذن دارن، اذن یعنی اجازه دارن، اونا میتونن هر جای مدرسه برن. ممکنه مثلا بنده رو دعوت کنم بگم ببین میخوایم یه تور تو مدرسه تو رو بچرخونیم، اینجا منم اذن دارم که همه جای مدرسه رو برم بچرخم مثلا بگردم، اذن پیدا میکنم. سوال اینجاست که این اذن تابع چیه؟ این اذن تابع مالکیته. هر چقدر شما مالکیتتون وسعت پیدا میکنه، دایره تصرفاتتون هم وسعت پیدا میکنه. لذا این بزرگوارایی که اینجا اذن دارن که این مدرسه رو اداره بکنن، ولی هیچ کدومشون نمیان اینجا رو خراب بکنن، چون اون صاحب اصلی اینجا لرکی هست، اون اذن خراب کردن دیگه بهشون نداده، اذن استفاده کردن داده. لذا اونام دایره استفادهشون از این مدرسه محدود به دایره اذنه. اذن از کجا میاد؟ از مالکیت. هر چقدر مالکیت وسعت پیدا میکنه، تصرفات هم وسعت پیدا میکنه. لذا ما اگه یه خونه برای خودمون داشته باشیم، سندش به نام خودمون باشه، این اذن رو داریم که خونمون رو خراب کنیم از نو بسازیم. بازم اگه ما بریم از بازار یه گوسفند بخریم، این اذن رو داریم از لحاظ عرفی جامعه که این گوسفند رو سر ببریم، بعد گوشتش مثلا یا استفاده کنیم یا مثلا بریم این ور اون ور بدیم این گوشتو. اما آیا اذن داریم یه گوسفند بخریم آتیشش بزنیم؟ اذن داریم؟ اذن آتیش زدن دیگه گوسفندو که نداریم که. چرا ما نمیتونیم گوسفندو آتیش بزنیم؟ چون ما مالک مطلق گوسفند که نیستیم، ما فقط مالک یه سلسله تصرفات عرفی هستیم تو گوسفند. میتونیم یه گوسفند داشته باشیم، شیر این گوسفندو بدوشیم، میتونیم سرشو ببریم، از گوشت و پوستش استفاده کنیم. تا اینجاست اذن، چون مالکیت مطلق، مالک جونشو که ما بهش ندادیم که بخوایم بعد آتیشش بزنیم هر جوری که دلمون خواست. لذا چون دوباره در مالکیت نسبت به یه گوسفند مالکیتمون محدوده، تصرفاتمون هم محدوده. تو فراز قبلی چی گفتیم؟ گفتیم رب به کی؟ کم رب به هم رب به نا. رب رو چی توصیف کردیم؟ گفتیم رب کسیه که وجود میده و بقا میده. خب سوال اینجاست که تو گفتگوی قبلی چه چیز ما ملک رب شد؟ شما بفرما چه چیز ما ملک رب نشد؟ مالکیتش محدود بود یا مطلق؟ مطلق. تصرفاتش چیه؟ مطلق. یا من یفعل ما یشا ولا یفعل ما یشا احد غیره، یعذب من یشا به ما یشا کیف یشا و یرحم و من یشا به ما یشا کیف یشا و ما تشاؤون الا ان یشا. چون مالک مطلقه، تصرفاتش هم مطلق. خب حالا من کجاست جایگاهم؟ من جایگاهم اونجایی که ایستادم در مقابل یک حقیقتی که مالک مطلق منه. من در مقابل مالک مطلق چه تصرفاتی دارم؟ هیچی که نیست، بالاخره من یه تصرفاتی میکنم. به اندازه چی تصرف دارم؟ به اندازه اذن. حالا سند بدم، عنوان بصری. عنوان بصری 95 سالش بوده، سالیان درازی درس خونده. ما تا به دوران کودکی رسیدیم انقلاب شد، تا اومدیم از کودکی رسیدیم جنگ شد، تمام دوران نوجوانیمون تو جنگ سپری شد، تنها آرزومون این بود که شهید بشیم. بعد جنگ تموم شد دیدیم خب ما که شهید که نشدیم، گفتیم خب حالا که شهید نشدیم بریم عارف بشیم. بعد رفتیم عارف هم نشدیم. الان تقریبا از اون زمان خیلی گذشته، 40 سالی گذشته که سور زدیم عارف بشیم نشدیم. معرفت پیدا کنیم پیدا نکردیم، معرفت پیدا کنیم نشد. دوران ما اینجوری سپری شد. یعنی چی؟ یعنی به دنبال یه چیزی بودیم که وقتی که بهش رسیدیم بگیم آخش این همونه که من میخواستم. ما به خیلی از چیزایی که مسیر طبیعی زندگی رسیدیم، ولی هیچ وقت نگفتیم آخش این همونیه که میخواستم. عنوان بصری هم فکر کرده بود مثل ما که بره مثلا تو دنیای علم برسه اونجایی که دیگه بگه آخش من الان دیگه اونجایی هستم که باید باشم، الان دارم احساس میکنم دارم سعادت رو در آغوش گرفتم. هرچی درس خون این احساس برش پیدا نشد. 95 سال فهمید یه جای دیگه، یه چیز دیگه ای هست. رفت سراغ امام صادق علیه السلام با اون داستان که همتون شنیدین. حضرت هم حالا یا عمدن یا برای اینکه اشتهاشو قشنگ تحریف بکنه یه کمی معطلش کرد و بالاخره رفت پیغمبر توسل کرد و امام صادق قبولش کرد. بعد این جمله رو بهش گفت، گفت لیس العلم به کثرت تعلم. ببینید علم، علم فیزیک، علم شیمی، علم ریاضی، علم ادبیات به کثرت درس خوندنه دیگه. شما درس نخونی که علم پیدا نمی‌کنی. ولی اینا رو نمی‌خواست. ادبیات عرب نمی‌خواست، فقه نمی‌خواست، چون اینا رو خونده بود، سیراب نشده بود. یه چیز دیگه می‌خواست. گفت لیس العلم، حضرت الف و لام گذاشته سر علم. نه علم معنای ریاضیات، یعنی علمی که تو می‌خوای. اون علمی که تو میخوای، که میخوای سیرابت کنه، وقتی اومد توی جانت احساس کنی شیرین شده جانت، به کثرت یادگیری نیست. ولکن العلم نورون، اونی که تو میخوای یه نوریه که یقذفه الله فی قلب من یشا، الله تعالی در قلب هر کی بخواد اونو میذاره. جاشم قلبه. قلب کجاست؟ قلب مرکز ادراک تجربی انسانه. یعنی داره بهش میگه ببین اصلا مال اینجا نیست، اینایی که تو الان خوندی تو 95 سال مال این بخش وجودیت بوده. شما اگه 10 تا کتاب ادبیات عرب هم حفظ کنی احساس سعادتمندی نمی کنی. من تجربه کردم. حالا شما رشته خودتون بگیم، مثلا 2 تا کتاب ریاضی خوندی الان دیگه میگی خیلی سعادتمند شدی، 2 تا فرمول دیگه نه، یه کمی دیگه سعادتم مونده، یه 2 تا فرمول دیگه حفظ کنم دیگه قشنگ الان احساس سعادت میکنم. نمیخوام بگم یادگیری علم شیرین نیست، علم شیرینه، اما بعدش وقتی حساب کتاب میکنی میبینی نه، من هنوز انگار یه جایی میخوام برم نرسیدم اونجا. اگه شما ها الان رسیده بودین هیچ کدوم الان امشب اینجا نیومده بودین. حتما شما یه چیزی ندارین که اومدین بابتش اینجا. لزوما حال معنیش نیست که به خاطر سخنرانی من اومده باشین، به خاطر عرض ادب به ساعت ابو عبدالله اومدین، شاید اونو توی اونجا جستجو میکنین. گفت این علمیه که خدا در قلب هر کی میخواد میذاره. من همیشه به اینجا که میرسم میگم خدا رحمت کنه عنوان بصری رو که این سوالو پرسید. گفت چجوری اینو پیداش کنم؟ حضرت فرمود که ولکن العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا، اگه اینو میخوای فطلب فی نفسک اولا حقیقت العبودیه، برو در جان خودت حقیقت عبودیت رو طلب کن. راهکارش عبودیته. عبودیت چیه؟ پیام تمام انبیاست. عبودیت چیه؟ از اول تا آخر قرآن اومده انسان به عبودیت بکشه. جاش کجاست؟ در جانت، فی نفسک. نگو برو تو کتابا، برو تو بازار، برو تو جانت. حتی نگو برو فلان کارو انجام بده، از جنس عملم نیست. طلب میخواد جاش کجاست؟ در جانته. چیه حقیقت عبودیت؟ پس این که داره میگه اعبدوا ربکم، داره دعوت میکنه به یه جادهی به نام عبودیت، که قرآن کریم اصلا برای توصیف این جاده اومده و در این کلام امام صادق علیه السلام میخواد راه این جاده رو باز کنه که این جاده کجاست. چند تا کلید واژه و چند تا اشارات عمیق داشت. گفت ببین از جنس تعلیم و تعلم نیست، تعلیم و تعلم مال این ناحیه است، جاش یه جای دیگه است. حالا ما قلب که میگیم اینجا اشاره میکنیم، ولی این فقط اشاره یه نوع تمثیله، چون قلب اون قلبی که اونا میگن این نیست. اون قلبی که میگن اون جنبه ای از وجود انسانی که تجربه میکنه، اونی که دوستی و دشمنی رو آدم میفهمه یا میابه. آدم وقتی که یه دردی تو بدنش پیدا میشه درد رو میفهمه یا میابه. حالا ممکنه شما مسامحتا بگید آره من فهمیدم دندون درد یعنی چی، بله این فهمت هم پیدا میشه، ولی اولش اینجوری نه، از این مال اینجا نبوده که مثلا شما فکر کنید بگید آه الان بیشتر فکر میکنم درد زیادتر میشه. اصلا فکری نیست، این درده تو وجود من داره شعله میکشه و با من اصلا ممزوجه و من دارم میابمش. این قلب اسمش. قلب همونیه که دوستی و دشمنی رو درک میکنه، قلب همونیه که حب و بغض رو درک میکنه، این قلب همونیه که میفهمه توی این عالم یه غیبی است، نه با اینجا میفهمه با تجربه دریافت میکنه که این عالم یه غیبی است. میگه ببین راه اون علمی که به دنبالش که میخواد جانت شیرین بشه از مسیر عبودیت میگذره. عبودیت از جنس فاهمه نیست، در این حال به احترام به فاهمه میذاریم، اون جای خودشو داره، مال قلب جایگاهش. باید بری در جان خودت جستجو کنی چی و حقیقت عبودیتو. خب چیکار کنم؟ همتون میدونه بقیه حدیثو خوندید، من فردا شب بقیهشو میگم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بینش اهل حقیقت چو حقیقت بین است، در تو بینند حقیقت که حقیقت این است. همه این حرفایی که زدیم از جانب ما حرفه، یه نفر تو این عالم عمل کرده، همه چیز خودشو فدا کرده، خنوکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش، به نمادش هیچ الا هوس قمار دیگر، نیست چشم دگران سوی حقیقت نگران، ورنه آن راست حقیقت که چنین آیین است. من اگر جاهل گمراهم، من اگر جاهل گمراهم، اگر شیخ طریق قبله ام روی حسین است و همینم دینست، او چو بینای حقیقت بود از دیده من، به حقیقت که مرا چشم حقیقت بینست، به حقیقت که مرا چشم حقیقت بینست، بوده پیش از گل من سرخوش جامش دل من، مستی ماز حقیقت زمه دیرین است، مستی ماز حقیقت زمه دیرین است، ان للحسین محبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین، نور او مبدع من بود و معادم همه اوست، قصه باز پسینم خبر پیشین است، پرتو مهر رخش می نگرم در همه کس، زان مرا با همه کس مهر و نبا کس کین است، زان مرا با همه کس مهر و نبا کس کین است. ما سوا عاشق رنگند سوای تو حسین، ما سوا عاشق رنگند سوای تو حسین، که جبین و کفت از خون سرت رنگین است، که جبین و کفت از خون سرت رنگین است، خردلی بار غمت را دل عالم نکشد، آه از این بار امانت که عجب سنگین است. شاها من ار به عرش رسانم سریر فز، مملوک آن جنابم و مسکین آن درم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر بر که افکنم این دل کجا برم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم، یا الله 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 یا الله. حاجاتتون رو در نظر بگیرید، ظهور منجی بشریت، رفع ظلم ظالمان، سعادت ملک و ملت، نجات مستضعفان جهان، سعادت مندی خودتون، خانوادتون، فرزندانتون، رفع همه گرفتاری ها و مشکلات. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا مجیب المضطر عجب المضطر و نحن المضطرون، و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل